به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزاخلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
صبحانه با خبر را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، حملات سایبری در انتخابات اخیر به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین صورت گرفت.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید لغو توافق اتمی با ایران به بحران می‌انجامد.
یک مقام دولت حسن روحانی اعلام کرد اقدامات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی اطلاعات و سپاه بوده است.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کردند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده است. در نسخه غیر محرمانه ای که نهادهای اطلاعاتی آمریکا منتشر کردند آمده است ولادیمیر پوتین هدایت حملات سایبری را برای تضعیف روند انتخابات و همچنین بدنام کردن هیلاری کلینتون بر عهده داشته و مقام‌های روسیه پیروزی دونالد ترامپ را جشن گرفتند. این گزارش را سه نهاد اطلاعاتی FBI, CIA و NSA تهیه کردند که مدیران آنها یک روز پیشتر با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنا توضیحاتی درباره حملات سایبری در دوران انتخابات ارائه داده بودند. در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزارش‌هایی درباره حملات سایبری روسیه منتشر شد، اما مسکو همواره این اتهام را رد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری در دوران انتخابات روز گذشته نشستی با مسئولان نهادهای امنیتی برگزار کرد. آقای ترامپ این نشست را سازنده خواند و گفت برای خدمات نهادهای اطلاعاتی آمریکا احترام زیادی قائل است. او در این حال تأکید کرد حملات سایبری اخیر تأثیری بر نتیجه انتخابات نداشته است. مایک پنس معاون رئیس جمهور منتخب نیز به خبرنگاران گفت آقای ترامپ در دیدار خود با مسئولان امنیتی تصریح کرده است که در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید اقدام قاطع در برابر حملات سایبری انجام خواهد داد. نهادهای اطلاعاتی و شماری از مقام‌های حزب دموکرات آمریکا می‌گویند روسیه در حملات سایبری اخیر دست داشته است، اما دونالد ترامپ با تأکید بر ضعف دموکرات‌ها در دفاع سایبری در مورد نقش روسیه ابراز تردید کرده است.
باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌گوید لغو توافق اتمی با ایران به بحران می‌انجامد. آقای کورکر روز گذشته به خبرنگاران گفت انتظار ندارد دولت دونالد ترامپ برجام را پاره کند، اما باور دارد که باید سختگیرانه بر اجرای آن نظارت شود. سناتور کورکر در جریان مذاکرات برجام بارها مخالفت خود را با این توافق اعلام کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خوانده است. توافق جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی پس از ماه‌ها مذاکره سرانجام تیر ماه 94 به امضا رسید و در حال حاضر سرنوشت این توافق در دولت دونالد ترامپ در حاله ای از ابهام قرار دارد.
خبری از ایران. یک مقام دولت حسن روحانی میگوید اقدامات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات بوده است. مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری ایران روز گذشته با دفاع از اقدامات امنیتی در این نهاد گفت انتقادها علیه دولت به دلیل نزدیک شدن انتخابات است. در جریان تنش لفظی بین رؤسای دو قوه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن انتقادهای مختلف علیه دولت حسن روحانی گفته بود تجهیزات امنیتی بسیار فنی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند. چند تن از چهره‌های اصولگرا نیز از نصب تجهیزات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری انتقاد کرده بودند و حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس به وبسایت بسیج گفته بود تجهیزات وارد شده تجهیزات شنود هستند و به گفته او هدف از آن تکرار فتنه 88 است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است حدود 4 ماه دیگر برگزار شود.
تیراندازی در فرودگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا دیروز 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. این تیراندازی در قسمت تحویل چمدان در یکی از ترمینال‌های فرودگاه فورت لادردیل روی داد. اسکات اسرائیل فرمانده پلیس منطقه به خبرنگاران گفت عامل تیراندازی سالم دستگیر شده است. فرد مهاجم جوانی به نام استبان سانتیاگو معرفی شده که در فرودگاه مبدأ اسلحه قانونی خود را تحویل بخش ویژه بار داده و در فرودگاه مقصد فلوریدا پس از دریافت اسلحه به سوی حاضران در سالن شلیک کرده است. گزارشی از انگیزه فرد مهاجم هنوز منتشر نشده.
در اظهار نظری کم سابقه یک مقام نظامی در ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافق هسته‌ای را یکی از عوامل امنیت کشور خواند. به گزارش ایرنا، سرتیپ پاسدار حسن رستگارنیا، رئیس مرکز تحقیقات امنیت ملی پایدار، از مراکز وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفته است نمیتوان برجام یا حوزه نظامی را به تنهایی و جدا از یکدیگر در تثبیت امنیت کشور مؤثر دانست و باید هر دو عنصر را در کنار هم قرار داد. چهره‌های سیاسی و نظامی اصولگرایان همواره از عملکرد تیم حسن روحانی برای مذاکرات هسته‌ای به شدت انتقاد کرده و برجام را نیز با تعابیری تند ناقض امنیت کشور دانستند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز اردیبهشت امسال گفته بود تهدیدات پس از برجام جدی‌تر شده و به گفته او برخی افراد در عرصه سیاسی نسبت به آرمان‌ها بی‌توجه‌اند. تیراندازی بعد از ظهر جمعه در فرودگاه بین المللی فورت لادردیل در نزدیکی شهر هالیوود ایالت فلوریدای آمریکا 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. کیان معنوی در این باره گزارش می‌دهد.
تیراندازی در ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی فورت لادردیل هالیوود حدود ساعت 1 بعد از ظهر روی داد. اسکات ایزرائیل کلانتر ناحیه بروارد کانتی در این ارتباط به خبرنگاران گفت امروز کمی قبل از ساعت 1 بعد از ظهر ضارب در طبقه پایین ترمینال شماره 2 در قسمت بار شروع به تیراندازی کرد. این فرد به 13 نفر شلیک کرد. بر طبق آخرین خبری که من تا حالا دارم 8 نفر در بیمارستان‌های این منطقه بستری شده و تحت درمانند. از میزان جراحت‌ها اطلاعی ندارم. جراحات وارده به 5 نفر شدید بود که متأسفانه منجر به مرگ آنها شد.
هرچند کلانتر بروارد کانتی به هویت ضارب اشاره‌ای نکرد، اما خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس در گزارش‌هایی از قول مقام‌های محلی ضارب را استبان سانتیاگو 26 ساله و دارای سابقه نظامی اعلام کردند. آنطور که شبکه خبری CNN ساعتی بعد از قول مقامات محلی گزارش داد، استبان سانتیاگو در جنگ عراق شرکت داشته و تحقیقات بر سر این احتمال که او دچار نوعی بیماری روانی بوده و یا اینکه در این حمله اهداف سیاسی داشته یا نه در جریان است. ریک اسکات فرماندار فلوریدا عصر جمعه گفت هنوز معلوم نیست این حمله سیاسی باشد. It's not time to be political. It's a time to mourn those who lost their life, finish an investigation, and pray for everybody. مقام‌های ایالتی و پلیس می‌گویند انگیزه حمله این فرد هنوز روشن نیست، اما بازجویی‌ها از ضارب که هم‌اکنون سالم در اختیار پلیس است جریان دارد. در پی تیراندازی روز جمعه، پلیس ضربتی و FBI آمریکا کنترل کامل فرودگاه فورت لادردیل هالیوود را در دست گرفتند و تدابیر امنیتی در مورد احتمال وقوع تیراندازی دیگری در فرودگاه و اطراف آن برقرار شده است. یک شاهد عینی در این ارتباط گفت که تیراندازی هنگامی روی داد که آنها منتظر چمدان‌های خود بودند و ناگهان صدای شلیک پی در پی در فضا پیچید. تا کنون تعداد کشته‌ها 5 و شمار زخمی‌ها 8 اعلام شده است. بسیاری از مسافران فرودگاه بین‌المللی فورت لادردیل هالیوود را در ایالت فلوریدا به دلیل نزدیکی این فرودگاه به سواحل دریا و محل قایق‌های تفریحی انتخاب می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در پی تیراندازی در فرودگاه فلوریدا عصر جمعه ابراز تأسف کردند.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
خراب مملکت از دست دزد خانگی است. ز دست غیر چه نالیم؟ هر چه هست از ماست. تمام دنیا با ما دشمنن. برای چی؟ اونا به ما میگن ران بخورین، اونا به ما میگن خاک کشور بفروشین. خارجی ها ما رو زور میکنن که مالیات ندیم، اونها ما رو وادار به تقلب در قضای مردم میکنن، ما رو وادار به دروغ و ریاکاری و پاچه‌خواری میکنن. واقعا اینجوریه؟ پس این مملکت خارجی ها اداره میکنن. اونایی که مدعی اداره حکومتن حرف جالب و یا ارزشمندی نمیزنن.
جمهوری اسلامی کیا را اعدام میکنه؟ جمهوری اسلامی قاتلین و تروریستا و افراد زورگیر که به زور میرن تو خونه های مردم زورگیری میکنند، افرادی که با امنیت آسایش ایران به هم میزنن، میخوان ایران مثل سوریه و یمن و عراق بکنند، اونها را اعدام میکنند. شما چرا تهمت میزنید؟ یعنی واقعا اگر جمهوری اسلامی مثل سوریه بشه بهتره؟
آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی، ما مردم میخواییم بدونیم در مورد پرونده آقای سعید طوسی چه اقداماتی تا کنون انجام داده اید؟ پس این شرم و حیا و غیرتها به کجا رفتند؟ آیا اگر فرزند یکی از شماها قربانی همچین حادثه‌ای می بود با همین سادگی سکوت می کردید؟ خیلی دردناکه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در پی اعلام کاهش حضور نظامی روسیه در سوریه، روز جمعه ناو هواپیمابر روسیه کوزنتسوف عملیات خروج از دریای مدیترانه را آغاز کرد. در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، روسیه در ماه مارس هم حرکت مشابهی کرد ولی در فاصله کوتاهی به تشدید حضور نظامی اون کشیده شد. تفسیر شما از وضعیت فعلی چیه؟
به نظر میرسه که وضعیت فعلی به دلایل مختلفی با ماه مارس یک مقداری متفاوت است. به دلیل اینکه اولا آتش‌بسی که اعلام شده تقریبا یا آتش‌بس بین‌المللی هست و با حمایت سازمان ملل اعلام شده، بنابراین روسیه میخواد نشون بده که جدی است در سر مسئله آتش‌بس و میخواد آتش‌بس رو تقویت بکنه. در این حال میخواد پیامی هم به غرب داده بشه که نسبت به صلح طلبانه بودن عملیات ولادیمیر پوتین در سوریه احساس اطمینان بکنن و علاوه بر اون کاهش عملیات نظامی، کاهش هزینه‌های عملیات نظامی برای روسیه مسئله مهمی است، به خصوص که روسیه در واقع داره از یک متحدی حمایت میکنه که قادر به پرداخت هزینه‌های جنگی نیست. بنابراین در حال حاضر روسیه فقط داره سرمایه گذاری میکنه و میخواد این رو به حداقل برسونه تا در یک اتحاد دراز مدت در آینده بتونه از طریق فروش تسلیحات و اتحاد سیاسی و اقتصادی با سوریه هزینه‌هاش رو جمع‌آوری بکنه.
خب بنابراین اگر شرایط داخلی سوریه تغییر بکنه، بازگشت نیروها همچنان امکان پذیر خواهد بود و در اون صورت مذاکرات صلح آستانه که قراره به زودی برگزار بشه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
البته اون چه که به اصطلاح زیر ساخت های این حضور نظامی هست در سوریه، مثل پایگاه های دریایی از جمله پایگاه دریایی ترتوس، سر جای خودش باقی میمونه. اون چه که الان داره خارج میشه جنبه نمایشی بیشتر داره، برای اینکه اون پایگاه رو نمیشه تغییر داد و روسیه اون پایگاه رو نگه میداره. در صورتی که از حالا تا حدود 15 روز آینده که قرار مذاکرات آستانه در قزاقستان انجام بشه تغییرات عمده‌ای صورت بگیره، یعنی درگیری ها از اون نوع پراکنده‌ای که الان هست بیشتر بشه، احتمال برگشت نیروهای نظامی روسیه هم تقویت پیدا میکنه. اما اگر اینطوری نباشه احتمال داره که این مثل آتش‌بس طولانی تر باشه، اگرچه در طول دو سه روز اخیر یک بهانه‌ای از جمله این که ممکنه طرفین دست به مسموم کردن منابع آب نوشیدنی بزنن وجود داره که اگر هر کدوم از طرفین چه دولت سوریه چه مخالفینش این کار رو بکنن این یک جنایت جنگی تلقی میشه.
خب حالا آیا این فراخوان نیروهای روسیه به این معنیه که ایران هم ممکنه به عمل مشابهی دست بزنه و نیروهای خودش از این منطقه خارج بکنه؟
اتفاقا سوال خیلی مهمی هستش.
بله.
من فکر نمی کنم که ایران بخواد یک چنین کاری بکنه، برای اینکه حضور نیروهای ایران در واقع در حمایت از بشار اسد هست در اونجا، و اگر بشار اسد عملا وارد جنگ با مخالفین نباشه نیروهای ایران هم ممکنه ساکت بمونن تا اون کار امنیت داخلی رو در واقع انجام بدن. بنابراین من فکر کنم ایران و حزب الله در مواضع خودشون باقی میمونن.
بله، ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا که همراه ما بودید.
خواهش.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران از امروز شنبه تا اواسط هفته آینده در بیشتر نقاط کشور دما به سرعت نسبی افزایش پیدا میکنه. امروز و فردا یک شنبه جوی به نسبت پایدار برقراره، که یعنی آسمان بیشتر مناطق ایران صافه. این دو روز شهرهای بزرگ و صنعتی با مشکل افزایش آلاینده‌های جوی روبرو هستند. امروز ارومیه با کمینه دمای 12 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم صاف همراه با غبار محلیه.
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. نهادهای اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کردند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده است. دونالد ترامپ ساعتی پس از دیدار با مسئولان نهادهای امنیتی آمریکا اعلام کرد در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید اقدامی قاطع در برابر حملات سایبری انجام خواهد داد. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز گذشته گفت لغو توافق اتمی با ایران به بحران می انجامد. در ادامه جدال لفظی بین مسئولان قوای مجریه و قضاییه یک مقام دولت حسن روحانی اعلام کرد اقدامات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه بوده است. تیراندازی در فرودگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا دیروز 5 کشته بر جای گذاشت. یک مقام امنیتی در ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافق هسته‌ای را یکی از عوامل امنیت کشور خواند. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمی علی شریعتی در 67مین روز اعتصاب قضایش در زندان اوین به شدت ابراز نگرانی کرد. به گفته سازمان‌های بین المللی مهاجرت سال گذشته میلادی بیش از 5000 پناهجو در راه رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند.
در بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از پاسخ دولت به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه درباره بابک زنجانی چیه؟
امروز برخی از روزنامه‌های نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان در صفحه یکی خودشون عناوین اصلی رو اختصاص دادن به همین موضوع، یعنی پاسخ 4 مرکز دولتی، 3 وزارتخانه و همچنین بانک مرکزی به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه که گفته دولت کوتاهی کرده در پیگیری پولهایی که توسط بابک زنجانی و نزدیکان او در دولت سابق خارج شده و این پولها رو دولت آقای روحانی پیگیری نکرده که برگردونه ایران. حالا روزنامه ایران که یکی از این روزنامه‌های نزدیک به دولت هست، از قول وزارت خارجه نوشته که همواره با قوه قضاییه همکاری می‌کنه در خارج از ایران، هر مأموریت یا هر درخواستی که از این وزارت خونه انجام بشه انجام خواهد داد. اما تاکنون درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و همچنین دارایی‌های او در خارج از کشور درخواستی از وزارت خارجه نکرده قوه قضاییه. وزارت اطلاعات هم گفته که ما هم پیشگیری کردیم، هم بخشی از پولهایی رو که بابک زنجانی و نزدیکان او خارج کرده بودند شناسایی و کشور برگردوندیم. وزارت نفت گفته ما همه دستورات قوه قضاییه را در این باره اجرا کردیم و بانک مرکزی هم گفته کارشناسان ما در اختیار قوه قضاییه بودند و نهایت همکاری رو با این قوه داشتند. روزنامه که اعتماد هم امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان رمزگشایی تاریکانی زنجانی همین پاسخ‌ها رو منتشر کرده و البته تأکید کرده که بابک زنجانی از پشتوانی بسیار قوی در جمهوری اسلامی برخوردار بوده که حتی وزارت اطلاعات یا برخی دیگه از نهادهای دولتی هم نتونستن شناسایی کنن اموال ایشون یا برخی از حامیان ایشون.
حالا روزنامه ابتکار و آرمان هم از احتمال نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر دادن. چه نکات دیگری در این باره نوشتن؟
بله، روزنامه ابتکار امروز از منظر نظریاتی که به تازگی از سوی شورای نگهبان اعلام شده، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که کاندیداتوری زنان هم بلامانه هست. البته ایشون نگفته که ما تایید میکنیم زنان رو به عنوان کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری، بلکه گفته ثبت نام اونها بلامانه خواهد بود. نوشته که این احتمال وجود داره در این انتخابات هم بار دیگر زنان ثبت نام کنند. در انتخابات گذشته هم چند زن ثبت نام کرده بودن که رد صلاحیت شدن. اما روزنامه آرمان نوشته که جبهه پایداری که یکی از تندروترین ائتلاف‌های انتخاباتی در ایران هست و نزدیک به اصولگرایان هست و نظریات بسیار بسته‌ای هم در حوزه زنان دارن، ممکن هست به دلیل اینکه میخوان با آقای حسن روحانی در انتخابات آینده رقابت کنن و شانسی برای خودشون نمیبینن، مرضیه وحید دستجردی رو به عنوان کاندیدا معرفی کنن در انتخابات آینده، یک چهره اصولگرا که تا وزارت بهداشت در دولت آقای احمدی نژاد هم پیش رفته بود. آقای نقوی حسینی هم نماینده ورامین گفته برای ما کاندیداتوری زن یا مرد در انتخابات آینده فرق ندارد.
روزنامه قانون رو هم یه نگاهی بندازیم. این روزنامه یادداشتی داره درباره گورخوابی. چه نکته تازه‌ای در این باره نوشته شده؟
بله، این نامه رو آقای مسعود باستانی در این یادداشت تحت عنوان نامه‌ای به اسخر فرهادی نوشته در ستون جمعه نامه و این روزنامه‌نگار که خودش هم سالها بعد از انتخابات سال 88 زندانی بوده در ایران، تاکید کرده که علاوه بر مقام‌های حکومتی بسیاری از فعالان اجتماعی و فرهنگی هم در پدیده گورخوابی نقش داشتن یا اون سرانجامی که امروز روح جمعی ایرانیان رو در واقع به گورخوابی وادار کرده، به نوشته مسعود باستانی همه ما در اون تقصیر مقصر هستیم.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. علی دایی سرمربی تیم نفت تهران به شدت اعتراض کرده به رأی صادره از کمیته انضباطی و دو جلسه محرومیتی که دایی متحمل شده همراه با جریمه نقدی، در حالی که جریمه نقدی قابل تجدید نظر هست اما دو جلسه محرومیت قطعیه و به همین نکته اعتراض کرده، گفته از زمان حمورابی و کوروش تا به امروز قانون یک شکل بوده، در حالی که اینجا نامشخصه و یکی رو میشه اعتراض کرد یکی رو نمیشه اعتراض کرد و اینجا پادگان نیست به گفته علی دایی، و فدراسیون صندلی بازی را انداخته و دستگاه درآمدزایی فحش شمار گذاشته. دایی در توضیح این دستگاه گفته که در استادیوم ها به ما فحش میدن، به خانواده هامون توهین میکنن، فدراسیون جریمه میکنه اونا رو و پول میره به حساب فدراسیون، که این مسئله به گفته آقای دایی خنده‌داره و نسبت به این موضوع شدیداً معترضه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس، مسترز 250 امتیازی دوحه در آستانه آغاز اولین گرند اسلم سال هستیم که به میزبانی ملبورن برگزار میشه همه ساله. حالا قبل از شروع مسابقات تنیس بازای برجسته دنیا در تورنمنت‌های مختلف آماده میشن برای حضور در این رقابت‌ها. تعدادی از اونها در هاپمنکاپ هستن، در بریزبن هستن، در تورنمنت‌های مختلفی که تو استرالیاست و بخشی از اونها هم در خلیج فارس هستن، از جمله رقابت‌های دوحه که نوواک جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی موفق شد در یک بازی سخت 2-1 فرناندو ورداسکو از اسپانیا رو از پیش رو برداره. اندی ماری مرد شماره که تنیس جهان هم 2-0 توماس بردیچ از جمهوری چک و شکست داد. حالا در فینال شماره 1 و شماره 2 با هم روبرو میشن، جوکوویچ و ماری. و خبر بعدی در رابطه با مسابقات جذاب رالی داکار که تصاویر زیبایی از این مسابقات رو ملاحظه میکنیم، رقابت‌ها داره پیگیری میشه. در آخرین مرحله از مسابقات در بخش موتور سام ساندرلند از انگلستان تونست حرف اول بزنه و عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. در مسابقات اتومبیل سباستیان لوب راننده برجسته فرانسوی تونست بهترین حد نصاب رو به جا بگذاره و بخش سوم یعنی بخش ماشین های سنگین جراردو از فرانسه او تونست عنوان نخست رو نصیب خودش کنه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
سال 2016 برخی از چهرهای سرشناس عرصه موسیقی در جهان از دنیا رفتند. در ادامه مجموعه گزارش‌های بردیا افشین درباره اونها یادی می‌کنیم، این بار هم از تعدادی دیگر از این درگذشتگان.
دهم ماه مارس 2016 ارنست تاین اندرسن در 87 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که خوندن رو از کودکی آغاز کرد و تا آخر عمر دست از آواز نکشید. همواره او با بزرگانی چون الا فیتزجرالد و بیل هالیدی مقایسه میشد، اما خانم اندرسن خودش از این مقایسه خوشحال نبود و ترجیح میداد او رو به واسطه توانایی های منحصر به خودش بشناسند. به هر حال ارنست تاین اندرسن از اولین هایی بود که در دوران اوج تبعیض نژادی در ایالات متحده کمک بسیاری کرد به بهبود اوضاع به نفع هنرمندان زن آمریکایی آفریقایی تبار. هفدهم ماه می 2016 گای کلارک از بزرگان موسیقی محلی و نواحی امروزی آمریکا از دنیا رفت. او به هنگام مرگ 74 ساله بود و مبتلا به نوعی از سرطان. گای کلارک طی بیش از 4 دهه فعالیتش بسیار پرکار بود و آخرین اثرش درست 3 سال پیش در مراسم جوایز گرمی به عنوان بهترین اثر در بخش موسیقی فولک انتخاب شد. سوم نوامبر 2016 کی ستار در 94 سالگی درگذشت. این هنرمند پرآوازه آمریکایی از نوجوانی و پیش از آغاز جنگ جهانی دوم خواندن را آغاز کرده بود و تا آخر عمر هم دست از اون نکشید. کی ستار اوج اشتهار رو البته در دهه 50 میلادی تجربه کرد. بیل هالیدی اسطوره موسیقی جاز زمانی در تمجید از او گفته بود تنها زن سفید پوستی که میتونه بلوز بخونه. در اکتبر 2016 رابرت بیتمن در 80 سالگی درگذشت. این هنرمند آمریکایی خالق چندین اثر موفق در فضای موسیقی سبک ریتم اند بلوز در دهه 60 میلادی بود. از جمله اونها آهنگیست محبوب به اسم مستر پوستمن یا آقای پوستچی که اون را چهره‌های مختلفی چون گروه‌های بیتلز و کارپنترز اجرا کرده بودند، اما این اثر پیش از اون با اجرای گروه کاملا دخترانه آمریکایی مارولت معروف شده بود.
7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های مختلفی هستید.
ابتدا نبینه مهمترین خبرها.
به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، حملات سایبری در انتخابات اخیر به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین صورت گرفت.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید لغو توافق اتمی با ایران به بحران میانجامد.
یک مقام دولت حسن روحانی اعلام کرد اقدامات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی اطلاعات و سپاه بوده است.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارش اعلام کردند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصاً دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده. در نسخه غیرمحرمانه‌ای که نهادهای اطلاعاتی آمریکا دیروز منتشر کردند آمده است ولادیمیر پوتین هدایت حملات سایبری را برای تضعیف روند انتخابات و همچنین بدنام کردن هیلاری کلینتون بر عهده داشته و مقام‌های روسیه پیروزی دونالد ترامپ را جشن گرفتند. این گزارش را سه نهاد اطلاعاتی FBI، CIA و NSA تهیه کردند که مدیران آنها یک روز پیشتر با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنا توضیحاتی درباره حملات سایبری در دوران انتخابات ارائه کرده بودند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری در دوران انتخابات روز گذشته نشستی با مسئولان نهادهای امنیتی برگزار کرد. آقای ترامپ این نشست را سازنده خواند و گفت برای خدمات نهادهای اطلاعاتی آمریکا احترام زیادی قائل است. او در این حال تأکید کرد حملات سایبری اخیر تأثیری بر نتیجه انتخابات نداشته است. مایک پنس معاون رئیس جمهور منتخب نیز به خبرنگاران گفت آقای ترامپ در دیدار خود با مسئولان امنیتی تصریح کرده است که در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید اقدامی قاطع در برابر حملات سایبری انجام خواهد داد.
باب کولکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید لغو توافق اتمی با ایران به بحران میانجامد. آقای کولکر روز گذشته به خبرنگاران گفت انتظار ندارد دولت دونالد ترامپ برجام را پاره کند، اما باور دارد که باید سختگیرانه بر اجرای این توافق نظارت شود. سناتور کولکر در جریان مذاکرات برجام بارها مخالفت خود را با این توافق اعلام کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خوانده است. توافق جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی پس از ماه‌ها مذاکره سرانجام تیر ماه 94 به امضا رسید و در حال حاضر سرنوشت این توافق در دولت دونالد ترامپ در حاله از ابهام قرار دارد.
یک مقام دولت حسن روحانی میگوید اقدامات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات بوده است. مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری ایران روز گذشته با دفاع از اقدامات امنیتی در این نهاد گفت انتقادها علیه دولت به دلیل نزدیک شدن به انتخابات است. در جریان تنش لفظی بین رؤسای دو قوه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن انتقادهای مختلف علیه دولت حسن روحانی گفته بود تجهیزات امنیتی بسیار فنی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند. چند تن از چهره‌های اصولگرانی از نصب تجهیزات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری انتقاد کرده بودند و حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس به وبسایت بسیج گفته بود تجهیزات وارد شده تجهیزات شنود هستند و به گفته او هدف از آن تکرار فتنه 88 است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار است حدود 4 ماه دیگر برگزار شود.
تیراندازی در فرودگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا روز گذشته 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. این تیراندازی در قسمت تحویل چمدان در یکی از ترمینال‌های فرودگاه فورت لادردیل روی داد. اسکات اسرائیل فرمانده پلیس منطقه به خبرنگاران گفت عامل تیراندازی سالم دستگیر شده است. فرد مهاجم جوانی به نام استبان سانتیاگو معرفی شده که در فرودگاه مبدأ اسلحه قانونی خود را تحویل بخش ویژه داده و در فرودگاه فلوریدا پس از دریافت اسلحه به سوی حاضران در سالن شلیک کرده است. گزارشی از انگیزه فرد مهاجم هنوز منتشر نشده.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه از وضعیت جسمی علی شریعتی در 67مین روز اعتصاب قضایش در زندان اوین به شدت ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان که روز جمعه منتشر شد آمده است علی شریعتی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز از جمله اعتراضش به اسید پاشی‌ها به 5 سال زندان محکوم شده و او در اعتراض به این حکم همچنان به اعتصاب قضایش ادامه می‌دهد. به نوشته این بیانیه علی شریعتی در طول این مدت بیش از 20 کیلوگرم از وزنش را از دست داده و به دلیل شرایط وخیم جسمانی تا کنون 2 بار به بیمارستان منتقل شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها آرش صادقی و محمد علی طاهری موقتاً به اعتصاب غذای خود پایان دادند، اما اعتصاب غذای علی شریعتی، سعید شیرزاد، آیت الله محمد رضا نکونام و یک شهروند لبنانی به نام نزار زکا همچنان ادامه دارد. تیراندازی بعد از ظهر جمعه در فرودگاه بین المللی فورت لادردیل در نزدیکی شهر هالیوود ایالت فلوریدا آمریکا 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
تیراندازی در ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی فورت لادردیل هالیوود حدود ساعت 1 بعد از ظهر روی داد. اسکات ایزرائیل کلانتر ناحیه بروارد کانتی در این ارتباط به خبرنگاران گفت
امروز کمی قبل از ساعت 1 بعد از ظهر ضارب در طبقه پایین ترمینال شماره 2 در قسمت بار شروع به تیراندازی کرد. این فرد به 13 نفر شلیک کرد. بر طبق آخرین خبری که من تا حالا دارم 8 نفر در بیمارستان های منطقه بستری شده و تحت درمانند. از میزان جراحات ها اطلاعی ندارم. جراحات وارده به 5 نفر شدید بود که متاسفانه منجر به مرگ آنها شد.
هرچند کلانتر بروارد کانتی به هویت ضارب اشاره نکرد، اما خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس در گزارش های از قول مقام های محلی ضارب را استبان سانتیاگو 26 ساله و دارای سابقه نظامی اعلام کردند. آنطور که شبکه خبری CNN ساعتی بعد از قول مقامات محلی گزارش داد، استبان سانتیاگو در جنگ عراق شرکت داشته و تحقیقات بر سر این احتمال که او دچار نوعی بیماری روانی بوده و یا اینکه در این حمله اهداف سیاسی داشته یا نه در جریان است. ریک اسکات فرماندار فلوریدا عصر جمعه گفت هنوز معلوم نیست این حمله سیاسی باشد. It's not time to be political. It's a time to mourn those that lost their life, finish an investigation, and pray for everybody. مقام‌های ایالتی و پلیس می‌گویند انگیزه حمله این فرد هنوز روشن نیست، اما بازجویی‌ها از ضارب که هم‌اکنون سالم در اختیار پلیس است جریان دارد. در پی تیراندازی روز جمعه، پلیس ضربتی و FBI آمریکا کنترل کامل فرودگاه فورت لادردیل هالیوود را در دست گرفتند و تدابیر امنیتی در مورد احتمال وقوع تیراندازی دیگری در فرودگاه و اطراف آن برقرار شده است. یک شاهد عینی در این ارتباط گفت که تیراندازی هنگامی روی داد که آنها منتظر چمدان‌های خود بودند و ناگهان صدای شلیک پی در پی در فضا پیچید. تا کنون تعداد کشته‌ها 5 و شمار زخمی‌ها 8 اعلام شده است. بسیاری از مسافران فرودگاه بین‌المللی فورت لادردیل هالیوود را در ایالت فلوریدا به دلیل نزدیکی این فرودگاه به سواحل دریا و محل قایق‌های تفریحی انتخاب می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در پی تیراندازی در فرودگاه فلوریدا عصر جمعه ابراز تأسف کردند.
بزرگ همکارم کیان معنوی رو میشنیدید درباره تیراندازی در فرودگاه فلوریدا. و اما 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. پیام های تلفنی شما رو با هم میشنویم.
این که حرف تازه ای نیست که فساد سیستماتیک شده. اینو سال هاست دارن مردم فریاد میکشن و کمک میخوان که از بین بره. مثلا این پاسدارا از این همه دخالت و سوء استفاده مادی در همه سرمایه ها و سرمایه گذاری ها از بانک ها گرفته تا گرانی دلار تا همه سرمایه گذاری های خصوصی، واردات، قاچاق کردن سیگار و غیره در موقع تحریم ها دست بکشن و از قبضه کردن و بخور بخورهاشون دست بردارن. این که حرف تازه نیست که این آقا مخالفت کرده. خب آقای روحانی هم باید صدای ملت باشه تا حدودی.
من نمیدونم این آقای صادق لاریجانی با چه اطلاعات و با چه معلوماتی حرف میزنه. فکر میکنه با یک عده آدمی که هیچ نوع اطلاعی از قوانین ندارند روبروست. آقای لاریجانی چطور میشه شما بگید وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات میبایستی خارج از کشور به دنبال اموال فردی باشند بدون اینی که هیچ دادگاهی حکمی صادر کرده باشه و این احکام رو به این وزارتخانه ها ابلاغ شده باشه؟ رهبر عزیز محترم چطور اینها رو نمیشنوه؟ و یا اینی که اصلا به طور کلی ایشون هم هیچ اطلاعی نداره که قوانین چیست، شرح وظایف چیست؟
در پی اعلام کاهش حضور نظامی روسیه در سوریه، روز جمعه ناو هواپیمابر روسیه کوزنتسوف عملیات خروج از دریای مدیترانه را آغاز کرد. در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، روسیه در ماه مارس هم حرکت مشابهی کرد ولی در فاصله کوتاهی به تشدید حضور نظامی اون کشیده شد. تفسیر شما از وضعیت فعلی چیه؟
به نظر میشه که وضعیت فعلی به دلایل مختلفی با ماه مارس یک مقداری متفاوت هست. به دلیل اینکه اولا آتش بسی که اعلام شده تقریبا یه آتش بس بین المللی هست و با حمایت سازمان ملل اعلام شده، بنابراین روسیه میخواد نشون بده که جدی است در سر مسئله آتش بس و میخواد آتش بس رو تقویت بکنه. در این حال میخواد پیامی هم به غرب داده بشه که نسبت به صلح طلبانه بودن عملیات ولادیمیر پوتین در سوریه احساس اطمینان بکنن و علاوه بر اون کاهش عملیات نظام، کاهش هزینه های عملیات نظامی برای روسیه مسئله مهمی است، به خصوص که روسیه در واقع داره از یک متحدی حمایت میکنه که قادر به پرداخت هزینه های جنگی نیست. بنابراین در حال حاضر روسیه فقط داره سرمایه گذاری میکنه و میخواد این رو به حداقل برسونه تا در یک اتحاد دراز مدت در آینده بتونه از طریق فروش تسلیحات و اتحاد سیاسی و اقتصادی با سوریه هزینه‌هاش رو جمع‌آوری بکنه.
خب بنابراین اگر شرایط داخلی سوریه تغییر بکنه، بازگشت نیروها همچنان امکان پذیر خواهد بود و در اون صورت مذاکرات صلح آستانه که قراره به زودی برگزار بشه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
البته اون چه که به اصطلاح زیر ساخت های این حضور نظامی هست در سوریه، مثل پایگاه های دریایی از جمله پایگاه دریایی ترتوس، سر جای خودش باقی میمونه. اون چه که الان داره خارج میشه جنبه نمایشی بیشتر داره، برای که اون پایگاه رو نمیشه تغییر داد و روسیه اون پایگاه رو نگه میداره. در صورتی که از حالا تا حدود 15 روز آینده که قرار مذاکرات آستانه در قزاقستان انجام بشه تغییرات عمده‌ای صورت بگیره، یعنی درگیری‌ها از اون نوع پراکنده‌ای که الان هست بیشتر بشه، احتمال برگشت نیروهای نظامی روسیه هم تقویت پیدا میکنه. اما اگر اینطوری نباشه احتمال داره که این مثل آتش بس طولانی تر باشه، اگرچه در طول دو سه روز اخیر یک بهانه هایی از جمله این که ممکنه طرفین دست به مسموم کردن منابع آب نوشیدنی بزنن وجود داره که اگر هر کدوم از طرفین، چه دولت سوریه چه مخالفینش، این کار رو بکنن این یک جنایت جنگی تلقی میشه.
خب حالا آیا این فراخوان نیروهای روسیه به این معنیه که ایران هم ممکنه به عمل مشابهی دست بزنه و نیروهای خودش از این منطقه خارج بکنه؟
اتفاقا سوال خیلی مهمی هستش. بله؟ من فکر نمی کنم که ایران بخواد یک چنین کاری بکنه، برای اینکه حضور نیروهای ایران در واقع در حمایت از بشار اسد هست در اونجا، و اگر بشار اسد عملا وارد جنگ با مخالفین نباشه، نیروهای ایران هم ممکنه ساکت بمونن تا اون کار امنیت داخلی رو در واقع انجام بدن. بنابراین من فکر کنم ایران و حزب الله در مواضع خودشون باقی میمونن.
بله، ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا که همراه ما بودید.
خواهش.
و ببینیم وضعیت آب و هوای شهرهای ایران چگونه است. از امروز شنبه تا اواسط هفته آینده در بیشتر نقاط کشور دما به طور نسبی افزایش پیدا میکنه. امروز و فردا یک شنبه جوی به نسبت پایدار برقراره، که یعنی آسمان بیشتر مناطق ایران صافه. این دو روز شهرهای بزرگ و صنعتی با مشکل افزایش آلاینده های جوی روبرو میشن. امروز ارومیه با کمینه دمای 12 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم صاف همراه با غبار محلیه.
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. نهادهای اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کردند ولادیمیر پوتین شخصا دستور حملات سایبری علیه انتخابات آمریکا را صادر کرده. دونالد ترامپ ساعتی پس از دیدار با مسئولان نهادهای امنیتی آمریکا اعلام کرد در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید اقدامی قاطع در برابر حملات سایبری انجام خواهد داد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت لغو توافق اتمی با ایران به بحران خواهد انجامید. در ادامه جدال لفظی بین مسئولان قوای مجریه و قضاییه، یک مقام دولت حسن روحانی اعلام کرد اقدامات امنیتی در نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه بوده. تیراندازی در فرودگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا 5 کشته بر جای گذاشت. یک مقام امنیتی در ستاد کل نیروهای مسلح ایران توافق هسته‌ای را یکی از عوامل امنیت کشور خواند. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمی علی شریعتی در 67مین روز اعتصاب قضایش در زندان اوین به شدت ابراز نگرانی کرد. به گفته سازمان‌های بین‌المللی مهاجرت، سال گذشته میلادی بیش از 5000 پناهجو در دریای مدیترانه غرق شدند.
در بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از پاسخ دولت به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه درباره بابک زنجانی چیه؟
امروز برخی از روزنامه‌های نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان در صفحه که خودشون عناوین اصلی رو اختصاص دادن به همین موضوع، یعنی پاسخ 4 مرکز دولتی، 3 وزارتخانه و همچنین بانک مرکزی به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه که گفته دولت کوتاهی کرده در پیگیری پولهایی که توسط بابک زنجانی و نزدیکان او در دولت سابق خارج شده و این پولها رو دولت آقای روحانی پیگیری نکرده که برگردونه ایران. حالا روزنامه ایران که یکی از این روزنامه‌های نزدیک به دولت هست، از قول وزارت خارجه نوشته که همواره با قوه قضاییه همکاری میکنه در خارج از ایران، هر مأموریت یا هر درخواستی که از این وزارت خونه انجام بشه انجام خواهد داد. اما تاکنون درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و همچنین دارایی‌های او در خارج از کشور درخواستی از وزارت خارجه نکرده. قوه قضاییه وزارت اطلاعات هم گفته که ما هم پیشگیری کردیم، هم بخشی از پولهایی رو که بابک زنجانی و نزدیکان رو خارج کرده بودن شناسایی و کشور برگردوندیم. وزارت نقد گفته ما همه دستورات قوه قضاییه را در این باره اجرا کردیم و بانک مرکزی هم گفته کارشناسان ما در اختیار قوه قضاییه بودن و نهایت همکاری رو با این قوه داشتن. روزنامه که اعتماد هم امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان رمزگشایی تاریکخانه زنجانی همین پاسخ‌ها رو منتشر کرده و البته تأکید کرده که بابک زنجانی از پشتوانی بسیار قوی در جمهوری اسلامی برخوردار بوده که حتی وزارت اطلاعات یا برخی دیگر از نهادهای دولتی هم نتونستن شناسایی کنن اموال ایشون یا برخی از حامیان ایشون.
والا روزنامه ابتکار و آرمان هم از احتمال نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده خبر دادن. چه نکات دیگری در این باره نوشتن؟
بله، روزنامه ابتکار امروز از منظر نظریاتی که به تازگی از سوی شورای نگهبان اعلام شده، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که کاندیداتوری زنان هم بلا مانع هست. البته ایشون نگفته که ما تایید میکنیم زنان رو به عنوان کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری، بلکه گفته ثبت نام اونها بلا مانع خواهد بود. نوشته که این احتمال وجود داره در این انتخابات هم بار دیگر زنان ثبت نام کنند. در انتخابات گذشته هم چند زن ثبت نام کرده بودن که رد صلاحیت شدن. اما روزنامه آرمان نوشته که جبهه پایداری که یکی از تندروترین ائتلاف‌های انتخاباتی در ایران هست و نزدیک به اصولگرایان هست و نظریات بسیار بسته‌ای هم در حوزه زنان دارن، ممکن هست به دلیل اینکه میخوان با آقای حسن روحانی در انتخابات آینده رقابت کنن و شانسی برای خودشون نمیبینن، مرضیه وحید دستجردی رو به عنوان کاندیدا معرفی کنن در انتخابات آینده، یک چهره اصولگرا که تا وزارت بهداشت در دولت آقای احمدی نژاد هم پیش رفته بود. آقای نقوی حسینی هم نماینده ورامین گفته برای ما کاندیداتوری زن یا مرد در انتخابات آینده فرق ندارد.
روزنامه قانون رو هم یه نگاهی بندازیم. این روزنامه یادداشتی داره درباره گورخوابی. چه نکته تازه‌ای در این باره نوشته شده؟
بله، این نامه رو آقای مسعود باستانی در این یادداشت تحت عنوان نامه‌ای به اصغر فرهادی نوشته در ستون جمعه نامه و این روزنامه نگار که خودش هم سالها بعد از انتخابات سال 88 زندانی بوده در ایران، تاکید کرده که علاوه بر مقام‌های حکومتی بسیاری از فعالان اجتماعی و فرهنگی هم در پدیده گورخوابی نقش داشتن یا بله. اون سرانجامی که امروز روح جمعی ایرانیان رو در واقع به گورخوابی وادار کرده، به نوشته مسعود باستانی همه ما در اون تقصیر مقصر هستیم.
بله. ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
سری میزنیم به دنیای ورزش با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. علی دایی سرمربی تیم نفت تهران به شدت اعتراض کرده به رأی صادره از کمیته انضباطی و دو جلسه محرومیتی که دایی متحمل شده همراه با جریمه نقدی، در حالی که جریمه نقدی قابل تجدید نظر هست اما دو جلسه محرومیت قطعیه و به همین نکته اعتراض کرده. گفته از زمان حمورابی و کوروش تا به امروز قانون یک شکل بوده، در حالی که اینجا نامشخصه و یکی رو میشه اعتراض کرد یکی رو نمیشه اعتراض کرد و اینجا پادگان نیست به گفته علی دایی، و فدراسیون صندلی بازی را انداخته و دستگاه درآمدزایی فحش شمار گذاشته. دایی در توضیح این دستگاه گفته که در استادیوم ها به ما فحش میدن، به خانواده هامون توهین میکنن، فدراسیون جریمه میکنه اونا رو و پول میره به حساب فدراسیون، که این مسئله به گفته آقای دایی خنده داره و نسبت به این موضوع شدیداً معترض. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تنیس، مسترز 250 امتیازی دوحه در آستانه آغاز اولین گرند اسلم سال هستیم که به میزبانی ملبورن برگزار میشه همه ساله. حالا قبل از شروع مسابقات تنیس بازای برجسته دنیا در تورنمنت‌های مختلف آماده میشن برای حضور در این رقابت و تعدادی از اونها در هاپمنکاپ هستن، در بیزبن هستن، در تورنمنت‌های مختلفی که تو استرالیاست و بخشی از اونها هم در خلیج فارس هستن، از جمله رقابت‌های دوحه که نوواک جوکوویچ مدافع عنوان قهرمانی موفق شد در یک بازی سخت 2-1 فرناندو ورلاسکو از اسپانیا رو از پیش رو برداره. اندی ماری مرد شماره یک تنیس جهان هم 2-0 توماس بردیچ از جمهوری چک و شکست داد. حالا در فینال شماره یک و شماره دو با هم روبرو میشن، جوکوویچ و ماری. و خبر بعدی در رابطه با مسابقات جذاب رالی داکار که تصاویر زیبایی از این مسابقات رو ملاحظه میکنیم، رقابت ها داره پیگیری میشه. در آخرین مرحله از مسابقات در بخش موتور سم ساندرلند از انگلستان تونست حرف اول رو بزنه و عنوان قهرمانی رو به خودش اختصاص داد. در مسابقات اتومبیل سباستیان لوب راننده برجسته فرانسوی تونست بهترین حد نصاب رو به جا بگذاره و بخش سوم یعنی بخش ماشین های سنگین جراردو از فرانسه او تونست عنوان نخست رو نصیب خودش کنه.
به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
سال گذشته میلادی چندان برای هنرمندان عرصه موسیقی خوشیوم نبود و برخی از چهرهای مطرح موسیقی از دنیا رفتند. بردیا افشین در این قسمت از مجموعه گزارش خودش از این چهرهای درگذشته یادی کرده از تعداد دیگری از اونها.
شانزدهم ماه مارس 2016 ارنستاین اندرسن در 87 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که خوندن رو از کودکی آغاز کرد و تا آخر عمر دست از آواز نکشید. همواره او با بزرگانی چون الا فیتزجرالد و بیلی هالیدی مقایسه میشد. اما خانم اندرسن خودش از این مقایسه خوشحال نبود و ترجیح میداد او رو به واسطه توانایی های منحصر به خودش بشناسند. به هر حال ارنستاین اندرسن از اولین هایی بود که در دوران اوج تبعیض نژادی در ایالات متحده کمک بسیاری کرد به بهبود اوضاع به نفع هنرمندان زن آمریکایی آفریقایی تبار. هفدهم ماه می 2016 گای کلارک از بزرگان موسیقی محلی و نواحی امروزی آمریکا از دنیا رفت. او به هنگام مرگ 74 ساله بود و مبتلا به نوعی از سرطان. گای کلارک طی بیش از 4 دهه فعالیتش بسیار پرکار بود و آخرین اثرش درست 3 سال پیش در مراسم جوایز گرمی به عنوان بهترین اثر در بخش موسیقی فولک انتخاب شد. سوم نوامبر 2016 کی ستار در 94 سالگی درگذشت. این هنرمند پرآوازی آمریکایی از نوجوانی و پیش از آغاز جنگ جهانی دوم خواندن را آغاز کرده بود و تا آخر عمر هم دست از اون نکشید. کی ستار اوج اشتهار رو البته در دهه 50 میلادی تجربه کرد. بیلی هالیدی اسطوره موسیقی جاز زمانی در تمجید از او گفته بود تنها زن سفید پوستی که میتونه بلوز بخونه. در اکتبر 2016 رابرت بیتمن در 80 سالگی درگذشت. این هنرمند آمریکایی خالق چندین اثر موفق در فضای موسیقی سبک ریتم اند بلوز در دهه 60 میلادی بود. از جمله اونها آهنگیست محبوب به اسم مستر پوستمن یا آقای پوستچی که اون را چهره‌های مختلفی چون گروه‌های بیتلز و کارپنترز اجرا کرده بودند، اما این اثر پیش از اون با اجرای گروه کاملا دخترانه آمریکایی مارولتس معروف شده بود.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنون که تا این ساعت از برنامه با ما همراه بودید. خودتون میدونید که پس از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم در ادامه بخش خبر توجه کنید.
تا ثانیه‌های دیگر همراه شما خواهم بود با خلاصه‌ای از چند خبر. سپاسگزارم که همچنان با رادیو فردا همراه هستید.